خارجی نمیتونه نمونه بیاره این فیلم های قهرمان پرور که قهرمان پایین آورده باشن. اصلا اسمش قهرمانه که باید همیشه بالا باشه، مخاطب قبولش بکنه. حالا مثلا بوی پیرهن یوسف و ساخونم بخش دیگر از اسرا بود، مردم خوششون اومد. اینجا پرانتز باز کنم، این الان من همیشه جدیدن با موسیقی فیلم ها مشکل دارم، هم سریال هم موسیقی ماندگار نیستن. الان وقتی آهنگ از کرخ تاران پخش میشه ما میگیم کرخ تاران،
بله.
الان میگیم آژانس شیشه،
اصلا نمیشه از فیلم
پیرهن گذاشت. الان تمام آهنگا شبیه هم دیگه شده، چون
سریالا که نمیبینیم،
سریالا که
نمیبینیم
آدم اصلا. اصلا اون سریال الان فرض کن مثلا جدیدن میخوام بدم بازم مدرسه هم دیر شد، یه فیلم کودک،
بله.
باز آهنگش میاد
چون تو ذهن آدم موندگاره. خب آقای نعمت الله سعیدی منتقد با ما هستن، درود و سلام بر شما.
از سلام و ادب دارم خدمت شما و مخاطبان عزیزتون در خدمتم.
جناب آقای سید رضا اورنگ هم با ما هستن. جناب آقای سعیدی سلامت باشید. عرض کنم که نفوذ فیلم هایی که در حوزه دفاع مقدس ساخته شده رو در خارج از مرزهای ما چطور ارزیابی میکنید؟ آیا بازار جهانی دارن فیلم های ما در حوزه دفاع مقدس یا خیر؟
عرض بشه که در درجه اول به قول معروف این مسئله فقط محدود به سینمای دفاع مقدس ما نمیشه، یعنی باید قدرش بررسی کنیم که کلن آثار سینمای ایران چقدر به سال بازار و در واقع ایته فعالیت خارج از مرزهای خودمون دارن و نسبت به اون بسنجیم.
بله.
اجمالا بخوام بهش اشاره کنیم، در همین محدوده فیلم هایی که میتواند در واقع بین المللی باشد و از مرزهای ما بگذرد، باز بالاخره منصفانه که نگاه کنیم بخش زیادی از این آثار به قول معروف باز سینمای دفاع مقدس ما به خودش به اون رو اختصاص میده.
بله.
مثلا عرض میکنم فیلمی مثل دوئل میتونه مخاطب جهانی داشته باشه به خاطر صحنه‌های اکشنی که داره و هم صحنه‌های نظامی داره و چه و چه، قطعا مثلا چنین فیلم‌هایی بهتر و راحت‌تر میتونه با مخاطب عام در سطح جهانی ارتباط بگیره. یعنی به صورت یک ژانری، یک ویژگی‌هایی داره که به قول معروف خیلی محدود به یک مرز خاص نمیشه، این میتونه زبان عمومی باشه. پس اجمالا بخوایم اشاره کنیم اصلا یکی از مسیرها، یعنی میخوام عرض کنم که این مقدمه رو عرض کردم که به اینجا برسیم، یکی از مسیرهایی که میتواند سینمای ایران رو جهانی بکند قطعا از همین مسیر سینمای دفاع مقدس ما باید بگذرد. بعد تا الان هم تا زیادی به معروف موفق بوده، البته نسبت به کل آثاری که میتونه توی این محدوده قرار بگیره به قول معروف.
خب الان چند تا از فیلم های ما که در خارج از مرز ها تو حوزه دفاع مقدس به نمایش در اومدن و میفرمایید یا جایزه گرفتن تو جشنواره های مختلف؟
از میشه حافظم ضعیفه به قول من بخوام الان چیز اشاره کنم، آثاری که مثلا اکران شده زیاد بوده تعدادشون. خب اما اینکه جایزه گرفته باشن یا نه رو به قول من رو باید بریم سراغ استاد گوگل دیگه.
این مسیری که الان ما به سمت جهانی شدن هم سینمای ما و حالا اختصاصا در حوزه سینمای دفاع مقدس داریم پیش میریم، آیا ما رو به سرمنزل مقصود میرسونه یا خیر؟ یعنی ما گام برداشتیم در جهت جهانی شدن فیلم های سینمای ما تو حوزه دفاع مقدس؟
ببینید، گام برداشتن اول اینه که به صورت مسیر رو تشخیص بدیم، شناخت از مسیر داشته باشیم.
خب سینماگرای ما الان این آگاهی رو پیدا کردن، این شناخت رو پیدا کردن در حوزه دفاع مقدس؟
خیلی اجمالی بخوام عرض کنم خدمتون، مسیر جهانی شدن از بومی شدن میگذره. یعنی سینمای موفق از کلن در عرصه ادبیات و هنر آثاری میتوانن از مرزهای خودشون بگذرن که اتفاقا اون جنبه ها و ویژگی های بومی و به قول معروف خاص خودشون رو قوی تر بهش پرده.
خب من سوالم از شما اینه، الان سینمای دفاع مقدس ما سینمای بومی هست یا نه؟ برای اینکه جنگ ما یک جنگ خاصه، اسمش دفاع مقدسه، آیا ما خب بفرمایید
در نسبت با فیلم های دیگه میخوام همین رو عرض کنم که بیشتر قدم برداشته به این سمت که در واقع بومی بشه. ببینید یعنی سینمای دفاع مقدس ما نسبت به آثار دیگه به ترتیب بخوام عرض کنم شرقی تره، ایرانی تره، دینی تره و شیعی تره. دقت میکنید؟
بله.
همون مسیری که ما باید در واقع طی کنیم نسبت به خیلی از آثار به اصطلاح این مسیر رو باید طی کنیم. به عنوان مثال عرض میکنم ببینید در سینمای جنگی جهان مثلا هالیوود وقتی میخواد قهرمان سازی کنه، که خود این بحث قهرمان سازی هم به صدا من داشتم گوش می‌دادم، بحث خیلی خوبی بود داشت به صدا مطرح می‌کرد و
بله.
اصلا خودش موضوعیت داره. آقا آیا سینمای فعلی ما چقدر نیاز داره به ارائه قهرمان برای مخاطب؟ بحث مفصلیه، ولی بریم سر آخر مطلب و نتیجه. یعنی که قطعا به قهرمان سازی نیاز داریم. مثلا یکی از وظایف سینما همین است که چهره سازی برای ما کند، الگو بدهد، قهرمان بدهد و چه وجه. در همین راستا حالا از این سه مرحله بحث رو عبور کنیم، در مرحله دوم ببینید تفاوت داره سینمای شیعی دینی ایرانی شرقی ما با هالیوود تفاوت ماهوی داره. مثلا چه؟ مثلا هالیوود وقتی میخواد یه قهرمان جنگی رو به تصویر بکشه، اون قهرمان نمیتونه کشته شده باشه، ترجیح میده حتی اون قهرمان مثلا معلول هم نشده باشه، جانباز هم نشده باشه. دقت میکنید؟
بله.
اما وقتی به این طرف برمیگردیم، ما اصولا قهرمانهای سینمای دفاع مقدسمون شهدا هستن. مثلا این ماجرا رو در آثار مستند دیگه به کرات میبینید.
بله.
دقت میکنید؟
بله. یعنی
اکثر مستندسازان ما وقتی به سراغ چهرهای دفاع مقدس میرن، شهدا رو به تصویر میکشن. این فلسفه داره، دلیل داره، بی دلیل نیست که این کارو به قول ما بکنیم. این سازگارتر با روحیات شیعی. ما در تفکر دینی تا کسی به اصطلاح از این دنیا عبور نکنه تکلیفش مشخص نیست. میخوام ببین خیلی اجمالی عرض کنم، اون قهرمانی رو که بهش نیاز داریم در سینمای هالیوود باید بزن بهادر باشه، مثلا چریک باشه، خوب نشونه گیری کنه، اسلحه مثلا وارد بشه و چه و چه. اون جنبه‌های نظامیشه که در درجه اول اهمیت قرار داره. دقت می‌کنید؟ اما در سینمای دفاع مقدس ما نمی‌تواند این گونه باشد. حالا مثلا هست یا نیست بحث مفصلی که به اصطلاح چه مسیری رو طی کردیم،
بسیار
چطور به بلوغ رسیدیم که سینماگران ما متوجه این به صورت ذوقی شدن یا به صورت تئوریک. اصلا از همین مسیر میگذره. ما جنبه‌های معنوی دفاع مقدس بیشتر اهمیت داره.
موضوعی
که باید اهمیت داشته باشه. دقت بفرمایید.
بله بله.
مخاطب اعظم بزرگان شیعی دینی ایرانی شرقی این جنس قهرمان جنگی رو به قول معروف میپذیره و میطلبه و چه بود.
بسیار. خیلی متشکرم از شما جناب آقای نعمت الله سعیدی منتقد. خواهش میکنم، بسیار سپاسگزارم. خب جناب آقای اورنگ، فکر میکنم یکی دو تا نکته دارید در مورد صحبت‌های آقای سعیدی، خیلی کوتاه بفرمایید چون میخوایم بریم سراغ آیتم یاد یاران از سید شهیدان اهل قلم سید مرتضی آبیمی که روایت فتحش خودش یک صندوقچه پر از اسرار و حتما شما هم چون من خاطره شیرینی از پخش اون روزهای روایت فتح دارید.
حالا این دوستمون آقای سعیدی که من افتخار آشناییشون ندارم، راجع به سینمای دفاع مقدس، بحث قهرمان پروری، قهرمان داشتن یا جشنواره‌های جهانی یا اکران جهانی صحبت کردن. یعنی فیلم دوئل رو ما احساس میکنیم علاوه تکنیک قویه، ولی اصلا علاوه تکنیکی فیلم قوی نیست. ما یه وقت انقدر فیلم قوی داشتیم علاوه تکنیکی که بتونیم لاغر با یه لول پایین‌تر فیلم های هالیوودی بشیم، بشینن نگاه بکنن. مثل فیلم هایی که تو یوگسلاوی سابق و اروپا ساخته میشد، بالاخره مخاطب خودش هم داشت دیگه. یعنی قهرمان همه جا هست. ما تعداد قهرمانایی که تو دفاع مقدس خودم داشتیم از قهرمانای جنگ جهانی دوم بیشتره شاید.
بله بسیار.
و خاصیت‌های دیگه داشتن که اینا هر کدوم اگه به تصویر در بیاد یک قهرمانای ماندگار هستن. این نیست که ما بگیم که دفاع مقدس ما نداره همچین قهرمانایی رو. شما در تاریخ بازم مالک اشتر رو دارید.
بله.
مالک یک عظمتیه. اگه بخوام مثلا هالیوود بیاد این فیلمو بسازه، شما تازه عظمت مالک اشتر رو متوجه میشید.
درست.
یا قهرمان دیگه. ما نتونستیم و نمیتونیم فیلم‌های دفاع مقدس داشته باشیم که تو خارج مطرح بشه. چرا؟ چون هنوز خودم تو در داخل با فیلم‌های دفاع مقدس مشکل داریم.
اون بومی سازی که ایشون میگن هنوز من به نظرم اتفاق نیفتاده تو حوزه دفاع مقدس.
بحث بومی اتفاقا ببینید، شما راجع بومی، شما وقتی میخواد فیلم جهانی بسازید بعد یک موضوع جهانی باشه، یک موضوعی باشه که مردم جهانمون میشناسن. شما وقتی راجع به کودک میسازید، فیلم میسازید، مشکلاتش شد، مردم جهان با یه مشکلات کودک آشنا هستن، یه قبول میکنن. تو جنگ هم همینطوره.
حالا ایشون از لحاظ ویژگی میفرمایند، چون ما سینمای دفاع مقدسمون ویژگی های خاص خودشون داره، میفرمایند باید بومی بشه و راه جهانی شدن از بومی شدن میگذره.
حالا اینجوری شد که من یه نکته بگم. من یکی از
ما فقط تایم نداریم، آیتمو میخوایم بشنویم.
یک دقیقه میشه؟
خواهش میکنم.
میاله اتفاقی که ما اومدیم برای سینمای دفاع مقدس جشنواره درست کردیم بله. که این خودش بزرگترین ضربه رو زد.
درسته.
الان حالا جشنواره مقدس خودمون فیلم نداریم، بعد این فیلم‌ها رو چطوری می‌خوایم خارج نشون بدیم؟ اگر فیلم‌های دیگه مثل دفاع مقدس، مثل اوایل جشنواره، تو خود جشنواره فیلم فجر نمایش داده می‌شد
بله.
و قضاوت می‌شد، خیلی خیلی بهتر.
خیلی متشکرم. آیتم یاد یار بزرگ رو بشنویم. البته یاد یاران بزرگ میگم برای اینکه خود من و سینماگرها همیشه ادای احترام کردن به مجموعه روایت فت ساخته سید شهیدان اهل قلم سید مرتضی آوینی.
در 21مین روز از شهریور 1326 سید مرتضی آوینی در شهر ری تهران متولد شدند. تحصیلات خودشون رو در دانشگاه هنرهای زیبای تهران تا مقطع فوق لیسانس در رشته معماری ادامه دادند. با پیروزی انقلاب اسلامی و شروع کار جهاد سازندگی در سال 1358 به فرمان امام خمینی رحمت الله علیه شهید آوینی برای خدمت به مردم محروم به روستاها عزیمت کردند تا با همراهی سایر جهادگران به آبادانی کشور بپردازند. اما با دیدن محرومیت مردم روستاها و ظلم و ستمی که رژیم سابق به این مردم کرده بود، ضرورت دیدند که به کار فیلمسازی ادامه کار بدند. فعالیت خودشون رو از سال 1359 به عنوان نماینده جهاد سازندگی در تلویزیون آغاز کردند. از زبان محمد حسین محمودیان مستندساز می‌شنویم درباره این شهید بزرگ.
خاطرات و نوشته های شخصیش مطالعه میکنیم، میگه که ما رفته بودیم جهاد بیل بزنیم، رفته بودیم روستاها برای اینکه کمک کنیم برای مردم، برای کار کشاورزی، و دست تقدیر ما رو به فیلمسازی کشون. رفتیم اونجا دیدیم یه فعالیتی داره انجام میشه، آدم های کاری دارن میکنن که هم باید ثبت بشه هم باید دیگران ببینن، و چه خوب هست که کسی باشه گزارش بده اینو به بقیه و ثبتش بکنه. از اونجا دوربین به دوش میگیرن و ورودشون به این عرصه یک همچو ورودیه.
حاصل تلاش شهید آوینی تا هنگام شهادتشون تولید بیش از 100 فیلم مستند بود. 6 روز در ترکمن صحرا، سیل خون، خانگزیده ها، 7 قصه از بلوچستان و مهمتر از همه روایت فتح از جمله فعالیت‌های مهم شهید آوینی است.
بهتر است از همان اولین روزهای آذر ماه 1360 آغاز کنم.
الله الرحمن الرحیم.
رفتیم از آنجا که بولدوزرهای جهاد خاکریز را بریده بودند راه افتادیم. این بیشتر راه را آمده بودیم که صدای علی را شنیدیم. برگشتم به علی را دیدم که سینه‌اش را با دست‌هایش پوشاند و به زمین قلتید. آنجا در مسجد جامع بستان روح علی شاهد بود که ما نماز جماعت را برپا داشتیم و یاد او را چون چراغی بر شب تاریک درون خیش آویختیم. بستان فتح شده بود و نبرد با شدت در تنگ چنزابه ادامه داشت.
شهید مرتضی آوینی به همراه گروه مستندساز خودشون برای ساخت مجموعه جدیدی از روایت فتح به فک عزیمت کرده بودند. در 20 فروردین 1372 بود که متاسفانه با برخورد مین به شهادت رسیدند.
زندگی زیباست اما شهادت از آن زیباتر است. سلامت تن زیباست اما پرنده عشق تن را قفسی می‌بیند که در باغ نهاده باشند. و مگر نه آن که گردنها را باریک آفریدند تا در مقتل کربلای عشق آسان‌تر بریده شوند. و مگر نه آن که از پسر آدم عهدی ازلی ستانده‌اند که که حسین را از سر خیش بیشتر دوست داشته باشد، و مگر نه آن که خانه تن راه فرسودگی می پیماید تا خانه روح آباد شود.
رهبر معظم انقلاب در مراسم تشییع شهید آوینی حضور داشتند و از ایشون به عنوان سید شهیدان قلم تشییع کردند.
در زمینه‌های فرهنگی کاری که شهید آوینی پیشاهنگش بود، در این اواخر مرحوم سلحشور، اینا پیشروان کار انقلابی در این کشورند. اینا رو باید ترویج کرد، اینا رو باید تقدیر کرد، نام اینا رو باید گرامی داشت. کار وقتی با روحیه انقلابی شد پیشرفت خواهد کرد.
خب بسیار سپاسگزاریم از عزیزانی که مشارکت میکنن، پیامک ارسال میکنن به 301075 و میگن فیلم خاطر انگیزشون رو در حوزه دفاع مقدس، چون سرکار خانم مروارید صدیقی که فیلم ایستاده در غبار رو مثال زدن. جناب آقای اورک، جنبندی بفرمایید. یک دقیقه از پخش وقت گرفتیم. من دوست داشتم بیشتر صحبت کنیم و این بحث بازه و
محدودیت زمانی هم هست. فیلم دفاع مقدس قصه جذابی داشته و الان هم داره، منتهی کسی واقعا سراغ این قصه ها نرفته. اگر بخواد اینترنت رو پیدا بکنه، با زور نمیشه کاری کرد. سینمای دفاع مقدس داره ضعیف و ضعیف‌تر میشه، طوری که الان تو جشنواره خودش هم دو سه تا فیلمم نداره که پخش بکنه، اکران ببره. ما نباید محدود کنیم آدما رو، نباید محدود بزنیم آدمای مختلف بیان توی این حوزه، توزیع دفاع مقدس، بله. افکار جدید بیان فیلم بسازن. انشالله که اتفاقی بیفته، سینمای دفاع مقدس ما یه تکون بخوره، چون سینمای ما که الان داره به روی نابودی میره، چیز ازش باقی نمونده. امیدوارم این بخش از سینما تقویت بشه. خیلی هم از شما ممنون.
خواهش می‌کنم ان شاءالله توی فرصت دیگه جوای اورنگ در خدمتتون باشیم. بیشتر صحبت می‌کنیم راجع به این حوزه که بسیار هم حساسه و این بار بر روی دوش سینماگرای ما هست. همچنان که سینمای دینی. خیلی متشکرم از همراهی شما، بسیار سپاسگزارم با برنامه نمایه 8. ان شاءالله تا فردا همین حوالی یک بار دیگر گرامی می‌داریم یاد و خاطره همه شهیدان ایثارگران سرفراز سال‌های دفاع مقدس رو. تا فردا، خداحافظ.
بله دوستان عزیز شنونده، با بخش دوم از برنامه های رادیو نمایش همراه هستید. در این ساعت قسمت دوم از برنامه بوی ماه مهر به صورت مجدد پخش میشه. بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
یک دو سه چار، 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 یک دو
ماه مهر. نویسنده ویدا دانشمند. بازیگران سیما خوشچشم، مینو جبارزاده، بهناز بستاندوست، شمسی صادقی،
رضا عمرانی، عباس توفیقی، منا صفی، بهادر ابراهیمی. کارگردان بهرام ابراهیمی. افکتور نازنین حسنپور. صدا بردار علی اکبر طاهری. تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت دوم.
سرتو به رادیو گرم کردی که مثلا حرفای منو نمیشنوی نه؟
مام بگو ترجیح میدی موزیک بشنوی یا نمایش؟
در حال حاضر ترجیح میدم فقط جواب جنابالی رو بشنوم آقا بهرنگ.
خب با من هرچی میخواستم بگم قبلا گفتم.
واقعا؟ پس چرا من فقط یه سری رفتار زشت و بیادبانه جلوی مدیر و ناظم مدرسه ازت دیدم؟
خب برای اینکه اونجایی که بودین مدرسه من نیست.
ولی خیلی زود میشه.
نه نه مامان جان، من که گفتم من این مدرسه نمیرم.
ببین بهرنگ، چاره دیگه ای نداریم.
داریم داریم، من همون مدرسه قبلی همو میخوام.
پسرم جای ما عوض شده، از خونمون تا مدرسه پارسالت خیلی راهه.
خب برام سرویس بگیریم.
منو بابا حرفی نداریم، اما قانونا هر دانش آموز باید تو منطقه خودش بره مدرسه. حتی اگه ما هم با وجود راه طولانی راضی بشیم برات سرویس بگیریم، اون مدرسه دیگه تو رو ثبت نام نمی کنه عزیزم.
خب آدرس خونه مامونس رو بدیم مثل قبل.
مامان جان، راه طولانی بیشتر از هر کسی خودتو اذیت میکنه، خستت میکنه. تازه اون وقت دل منو باباتم هزار راه میره که آی دیر شد زود شد، شما سر وقت نرسیدی.
اگه دوچار عفو تحصیلی بشم؟
من تحقیق کردم، اگه نگم این مدرسه امکاناتش بهتر از پارسالید نیست، کمترم نیست. فقط خدا کنه با عد و اصولای امروز تو از ثبت نام پشیمون نشده باشن.
بریم مامان، من توی یه مقاله ها خوندم جای آدم ها که عوض بشه امکان افسردگیشون هم 30-40% بیشتر بشه.
فکر کنم مقاله‌ای که خوندی مربوط به سالمندای بالای 70 سال بوده، مگه نه؟
چی فرقی داره، آدم آدمه دیگه، پیر باشه، جوون باشه، کودک باشه، نوجوان باشه، دل داره دیگه، دل داره.
بله دل داره. خب دلش هم برای همکلاسی 3 سالش یعنی معین بنایی تنگ میشه. خب
آفرین.
بله آفرین.
میگم باز این بنفش فوزول اومده بشتر من به شما بابا حرف زده. حتی با آقا ماشالله صابخونه هم گفته. بذار برسیم خونه حسابشو میذارم کف دستش بدرنگ.
اولا که اسم خواهرت بنفش نیست، بنفش است. این صد بار. در ثانی فهمیدن علت این رفتارهای بد جنابالی احتیاجی به خبرچینی خواهرت نداره آقا بهرنگ. هر کسی دیگه یه جای من بود میفهمید شما نمیتونی از همکلاسی جونجونی دست بکشی.
ای قربونه مامان گلم بیرم من.
ای خیلی خوب دارم رانندگی میکنم.
بابا ناسلامتی، من از کلاس اول با این معین بنایی روی یه نیمکت نشستم، الان که نمیتونم یه مرتبه کلاس چهارم یه دوست جدید برای خودم دست و پا کنم.
سال تحصیلی که شروع بشه میبینی که دوستای دیگه هم پیدا میکنی.
ای نه نه ابدا اصلا، رفیق یکی، معینم یکی، اصلا معین یه دونه است واسه نمونه است.
ای بگم خدا بابا تو نگه داره برات که این مدل حرف زدن فقط اون یادت داده.
خوب شد یادم انداختی. به قول بابام حرف مرد یکیه.
پس اینجوری آقا بهرنگ. آره اینجوریه.
من از معین بنایی جدا نمیشم که نمیشم. حالا صد جای دیگه هم ثبت نامم کنی.
خیلی خب حالا حرف میزنیم. بهرنگ تو راه پلا ندایی یا بهرنگ جان تو راه را سر و صدا نکنی، دوباره آقا ماشاءالله حالش بد میشه.
بهرنگ یکم آرومتر.
توری نمیگفتی حله؟
خب هنوزم میگم.
آخه تو اول مهر دیگه چیزی نمونده پسر. تازه امروز هم که پشت رفتی مدرسه جدید.
ببین بنایی، من به مامان و بابام گفتم، تازه با کاری که امروز تو دفتر مدرسه کردم عمرم منو قبول کنم.
ایول، یعنی خیالم راحت باشه دیگه.
راحت راحت جون بنایی، امروز دیگه روی برگشت نذاشتم، آتیشی سوزوندم. بیا و ببین.
آخ پس جای من خالی بوده پسر.
تو فقط باش واسه حالگیری امسال از علی سرمد و نیما فنایی.
آخ گفتی بهی، گفتی.
دیگه آخرهای بارسالی خیلی روشون رو زیاد کرده بودم.
دارم واسه شون، فقط واسه مدرسه ها شروع شه.
امسال دیگه آرزوی مبصری رو به دلشون میذاریم.
یه باگه علکی سامون به دلتون نزن، دوستتم تلفنی انقدر گول نزن.
باز آبجی جدید اومد تو اتاقت؟
آره، وضعیت دوباره بنفش شد.
میگم میخوای قطع کنم، وقتی رفت دوباره به هم زنگ نزن.
باشه با فعلن. چند دفعه بعد به تو بگم بیا اجازه اتاق منو بدرنگ نکن بنفش خانوم؟
باشه، اگه مزاحم من میرم.
نه سکو ببینم غلط نکنم تو یه چیزایی میدونی. حالا زود باش بگو ببینم چی شده.
مگه نگفتی برم؟ خب برو اون ور بذار ردشم دیگه.
بنفش، تو هیچ وقت به این راحتی از اتاق من نمیری بیرون، مگه اینکه یه چیزی بدونی که من نمیدونم. شاید دیگه مطمئنم شایدی نیست. حتمیه. زود باش بگو ببینم چی شده.
اون بسته مداد رنگی 12 رنگت بود که یه نارنجی خوش رنگ داشت،
همونی که بابا برام امسال خریده.
همون. خب با 6 رنگی من عوض میکنی؟
تو دوباره اومدی هم باچ بگیری؟ من یه مامان بهت نگفت این کار بدیه.
از سعی رام بارو با اون طرف میخوام برم پیش مامان، نقاشیم هم نصف است، میخوام با یه رنگ دیگه تمومش کنم.
ببین جون بنفش، اول بگو چی شده بعد براجی.
مگه تو میداد رنگیاتو دادی به من؟
خیلی خب بابا، اون نارنجی خوش رنگ مال تو قبوله؟
آب یه زرد من تموم شده.
ای بابا خیلی خب، مداد نارنجی و آبی و زرد و چه بدونم همش مال تو. حالا میگی چی فهمیدی؟
یه شرط دیگه هم دارم.
ای بابا دیگه چه شرطی؟
دیگه به من نگی بنفش.
ای خیلی خب بابا، اونم قبول. خب حالا زودش بگو.
خب حالا بگو اسم من چیه؟ بگو.
بنفشه.
تکرار کن.
بنفشه خانوم.
چی؟
بابا بنفشه دیگه.
خیلی خوب، حالا میگم.
خب بگو اینم چی فهمیدی.
مامان یکم پیش داشت با بابا تلفنی حرف میزد.
که؟
یعنی قبل اینکه تو 2 ساعت با موین بنایی چه تو بهت بگی.
خیلی خوب، داشتی مامان بابا رو میگفتی.
بابا دم زوری رفته مدرسه پارسال، اون وقت پروندت رو کامل گرفته آورده مدرسه جدید تا ثبت نامت کامل بشه.
داری دروغ میگی؟
متاسفم.
نه تو فقط میخوای من اذیت کنی.
خب اگه اذیتت کرده بودم میتونی مداد نارنجی و آبی و زردتو به هم ندی.
اما اونا بعد اون همه کار بدی که من امروز تو مدرسه کردم، اصلا محال من ثبت نامم کنن.
خب ظاهرا به خاطر اون عدهات بابا رو مجبور کردن که 10 جلسه برات مشاور بگیره. طفلی مامان و بابا هنوز برای اسباب کشی کلی بدهکارن، حالا اون وقت باید بیا پول مشاور تو رو هم بدن.
من نمیرم مدرسه جدید.
به نظرم بهتره که دیگه قبول کنی آقا بهرن، بیشتر از اینم مامان و بابا رو اذیت نکنی.
نمیخوام، محاله.
ای باز که پا کوبیدی، مگه نمیدونی آقا ماشالله صندون گوش ناشنوا داره؟
مامان به خدا رو باز فضولی کردم.